سلام، من کامبز حسینی هستم. امروز 19 دی ماه است و دیروز 18 دی ماه بود و دقیقاً یک سال پیش دیروز جمهوری اسلامی با پرتاب دو موشک پرواز شماره 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین را نشانه گرفت و همه 176 سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند. آنها که در این فاجعه دهشتناک جان باختند از ما بودند، با ما بودند،
همشون
توی تیم ما
بازی کرد،
همشون. چگونه می شود که در قلعت جایی حوالی خیابان پاستور نشسته باشی، هر از چند گاهی رخ به نمایی و دستی بر سر مردمان شهر بکشی و ما را برکت دهی، در حالی که بیخبر از غم مردمان شهرت هستی؟ چگونه ای که هر شب سرگرم تاج سوختت هستی، در حالی که تاجی که بر سر داری تاج نیست مرد حسابی، عمامه ایست که هر روز بر فراز یقین مژده می دهد از احتمال عادیه بهتری که نیست و نیاوردی و نخواهی آورد؟ اصلا این کار نیستی، نبودی مشتی. چطور می شود که همه دانستند که تو مسئول بی برو برگرد دوبار شلیک به هواپیمای مسافربری، حامل 176 شهروند بیگناه هستی و بودی و هنوز مینالی که بو برده ای که لشکرت درگیر فتنه های دشمن ویرانگری است که تو خودت دشمن مردمی؟ تحریش بلایی بر صورت، پیراهن روی شلوار، تسبیح به دست، با انگشتری که تبرک به نام توست، به باور رسانده ای جوانان آسیب پذیری را که ایمان دارند در تو فرشته ها پیغام میبرند به پیغمبری که نیستی. چگونه شد که باور کردی که در تو رسیده است موسی به خدمت جادوگری کنی؟ چه شد که همه دیدند و باور کردند و دانستند که تو برای حاکمیت نیاز به این همه باور داشتی، در حالی که برای این همه ناباوری که هست دیگر روشن شده که باوری در کار نیست؟ تمام شهر در دست توست، همه جا روی زمین دربان گذاشتی. از چی؟ از حراس هجومی که ممکن است بیاید، آن هم به هوای دری که هیچ وقت نبود، باز نشد، برای مردمانی که لیاقتشان جرعه آزادی است به اتهام انسان بودن. چگونه شد که خود را گوهر پنداشتی و آری از اشتباه و گناه کشتی و پیرامونت را پر کردی از محافظانی که تا پای جان محافظت کنند از گوهری که هیچ وقت نبودی نیستی؟ چه شد تو را که به سادگی از مرگ حرف میزنی و در تو نشانی از زندگی نیست، ولی با این احوال مدعی زندگی هستی، در حالی که جز مرگ نیستی، نابودی، تحریم، کثافت چیز دیگری برای مردمان من به ارمغان نیاوردی؟ چه شد که این همه آدم در آن جغرافیا به دنیا آمد، تحصیل کرد، بزرگ شد، افتخار کرد به البرز زاگرس و تو توده‌ای از عقده حقارت و ملغمه ای از خوناشامی و سیری ناپذیری قدرت شدی و نتیجهش غارت امید مردمان من شد؟ چگونه امید را دزدیدی؟ کجا بردی آخه؟ کجا پنهانش کردی؟ چرا فکر میکنی میتوانی مکافات پس ندهی و همچنان عشق را که با دستانت از قلب پاره پاره داغ دیده مردمانت شهر بیرون کشیده ای در جایی که دورش زریش بسته ای پنهان کنی؟ یک سال از جنایت تو و سربازانت علیه مردمان من میگذرد، یک سال دیگر زنده ماندی و کشتی و ظلم کردی. تو دزدی مرد حسابی، امید ما را دزدیده ای. پس بده آی خامنه ای، ای آیت الله، امید مردمان من را پس بده، مال تو نیست، پس بده لامصب.
Bienvenidos a Boeing. Estamos preparándonos para el despegue. Es hora de ponerse cómodo. Por favor, abróchese.
من از پرواز میترسم. شاید قبلا هم در موردش حرف زدم اینجا، ولی وقتی داری مثلا 15 سال یه من هر هفته برنامه اینجوری درست میکنی و بر اخباری که بر ما آوار میشه واکنش نشون میدی، بعید نیست که مثلا گاهی حرف تکراری هم بزنی دیگه. من از پرواز میترسم. حالا یعنی اگه این گزینه رو داشته باشم که با ماشین به مقصد برم، یا با قایق برم، یا با دوچرخه برم، با قطار برم، با موتور برم، پیاده برم، هر جوری، همه گونه وسیله نقلیه دیگر را من بر پرواز ترجیح میدم. بر من پرواز 50-50. خیلی از دوستان دانشمند من که سرشون تو کار آمار و ارقام و ایناست و صبح تا شب دارن ویکی‌پدیا میخونن و اینا، میگن که من اشتباه میکنم و اصلا آمار حوادث هوایی خیلی کمتر از سفرهای زمینی و غیر است. شاید درست میگن، اصلا حتما درست میگن، اصلا درست بگن. من از پرواز به خاطر پرواز نیست که میترسم، من از این که توی اون کابین هواپیما دستم به جای بند نیست، اصلا پام رو زمین نیست، سرنوشتم توی این پرنده آهنیه، من از این میترسم. هر وقت سوار هواپیما میشم خودم رو برای اون 50% سقوط آماده میکنم که اگه یه دفعه خلبان مثلا اون بیل بلکش رو برداشت گفت که مثلا
خانم آقایون با کمال معذرت باید عرض کنم که دیگه کاری از دست من بر نمیاد و ما داریم دیگه سقوط میکنیم دیگه، حالا ببخشید دیگه، حالا خوبی بدی چیزی اگه دیدی حلال میکنید، خداحافظ شما.
من واقعا اگه این اتفاق بیفته برمیگردم به بقیه میگم دیدی؟ من که میدونستم. دیدی من گفتم 50-50، شما باور نمی کردین. من حداقل در هر پروازی یک بار همه کابین رو زیر نظر میگیرم، بلند میشم نگاه میکنم، برای چند دقیقه اون لحظه ای رو تصور میکنم که همه میدونند در حال سقوطیم دیگه، جیغ و داد و فریاد و کیاس و گریه و اینا، کابوسشم میبینم. خواب بعد عرق کرده آقا خواب بیدار میشم معمولا، ولی هنوز هواپیما به زمین نخورده من خواب میپرم. ترس، وحشت. کلی هم در موردش تحقیق کردم، فکر نکنم مثلا همینجوری نه، این ور اون ور خوندم که آیا این مرض روانی است که من دارم، این چیه، این چه فوبیاییه. فهمیدم که تنها نیستم و خیلی آدم ها اینجوری است. دوستان دکتر روانپزشک و روانکاو و روانشناس و روانی هم ماشاءالله کم ندارم، اونا هم تهش میگن آقا بیا یه قرص آرام بخش بنده بالا قبلش، یا مثلا اصلا قرص خواب بخو، بگی به تخت بخواب. یه بارم این کار کردم، اشتباهی کردم من آقا، همش کابوس سقوط در تمام طول پرواز من در اصلا وحشتناک، کلا بدتر شد اوضاع. وقتی میخوام برم سفرم جوری با همه خداحافظی میکنم که انگار دیگه هیچ وقت نمیبینمشون و این دیگه آخرین دفعه است که من، این خانواده من، دوستان نزدیک من میدونن اینو، میگن آقا باز این دراماتیک شد فلان شد، میه بر میگرد نمیخوری نمیشه فلان. حالا چیه این مثلا؟ عاشق سفرم هستم لامصب. برای بالا نگه داشتن روحیم نیاز به سفر دارم واقعا، یعنی این فهمیدم در خودم که اگه سفر نکنم نمیشه، باید فضا عوض بشه، هر از چنگایی برم یه جایی بیام فلان، مهم نیست کجا، که فضا عوض بشه، حس سفر بادم دست بده، من روحیم اونجوری بهتر میشه. از وقتی هم که کرونا اومد چون نتونستم سفر کنم، روحیم یه ذره اونجایی نیست که باید باشه، اینو دارم حس میکنم. اینا رو همه رو گفتم که بگم فقط یه پرواز در زندگیم بود، من با همه این ترس و فوبیا اینا که گفتم، فقط یه پرواز در زندگی من بود که در اون پرواز من این حس رو نداشتم و بعد از اون واقعا دوباره نشد. فقط یه پرواز بود در آنفوان جوانی و شباب، ریلکس نشستم، ته دلم داشت یه چیزی میشکفت وقتی نشستم توی روی صندلی هواپیما، پر از امید و آرزو بودم، آینده روبرون باز و روشن، و توی اون پرواز و فقط در اون پرواز بود که در کل زندگی که نه تنها نترسیدم هیچ وقت، بلکه مطمئن بودم که این پرواز سقوط نخواهد کرد. اونم پروازی بود که باهاش اولین بار سالها پیش از ایران اومدم بیرون به قصد مهاجرت، به خارج. ما رفتیم خارج آقا، بریم خارج. حس عجیبی داشتم واقعا، هیچ وقتی که اون حس تکرار نشد. بقیه پروازهای بعدش و قبلش همه از ترس در و داغان شدم، ولی اون یکی اینجوری نبود. من هم روزی یکی از اون 176 نفری بودم که با هزار امید و آرزو از ایران زدم بیرون، چرا که آینده روشنی برای خودشون در ایران نمیدیدند. حالا نمیخوام بگم که همه مسافرین اون هواپیما حس من رو شاید داشتن، ولی اگه به فهرست مسافرین نگاه کنی میبینی که چقدر جوان جویای نام زیاد بود تو مسافرین، چقدر بچه زیاد بود، چقدر زن زیاد بود، چقدر آدم تحصیل کرده زیاد بود، چقدر آدمی که امید به آینده داشت و داشت زندگیشو تازه شروع میکرد زیاد بود. من از شما چه پنهون خودم رو گذاشتم جای اونها. رفتارم از زمان ورود به کابین تا مثلا گذاشتن کوله اون بالا، تا مثلا در آوردن لپتاپ و نمیدونم کتاب و چه میدونم بطری آب و هدفون و تا کمربند رو ببندی، تا تکستای آخر قبل از خاموش کردن تلفن رو بزنی، من اینا رو همه رو مرور کردم و ناگهان بوم بوم از زمان اصابت موشک تا زمین خوردن هواپیما زیاد طول نکشیده، چند دقیقه شاید حتی کمتر، الان دقیقا نمیدونم، نمیخوام چیز علکی بگم، ولی میدونم که چند دقیقه بوده، زمانی که برای اونها مسافرین اون هواپیما سالها طول کشیده. وحشتی که تجربهش فرازمینیه و اصلا نمیتونه کسی واقعا اون تجربه رو واقعا یه جوری تشریح کنه. موقعیتی بسیار بسیار دردناک، خصوصا توی پروازی که همه آدم ها مهاجرین بودن، بیشترشون کانادایی بودن، زندگی داشتن تو کانادا. همین که گفتم دیگه، امید و آرزو تو اون تو اون پرواز زیاد بود. پارسال این موقع وقتی این اتفاق افتاد، من داشتم برنامه میساختم، مینوشتم، نمیدونم میساختم، ولی میدونم پشت کامپیوترم بودم که ناگهان خبر اومد، خبر شنیدم، دوستام شروع کردن زنگ زدن، تک زدن. اول گیج و منگ بودم، اصلا روزهای پر ارتعاشی بود اگه یادتون باشه، نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته و افتاده. اون قاسم سلیمانی رو زدن، آیا جنگ میشه، سپاهیام که میگفتن انتقام سخت فلان، واقعا هیچ کس نمیدونه چی قرار بشه. از پشت کامپیوترم بلند شدم، دستامو گذاشتم روی سرم و برگشتم به سمت نیکو سگم که پشت من نشسته بود، برگشتم بهش نگاه کردم به امید که اون به من بگی که دروغه این خبر. آروم آروم رفتم سمت پنجره، پنجره رو باز کردم، یه سیگار روشن کردم، با آسمون نگاه کردم. آسمان زمستان نیویورک اون شب صاف بود و ستاره ها می درخشیدند. مرگ انسان های بیگناه منو غمگین میکنه. مهم نیست اهل کجا چه کشوری باشی، من قصه میخورم وقتی بیگناهی اینجوری جانش رو از دست میده. کجا بودید پارسال این موقع؟ پارسال همین موقع کجا بودید که این خبر رو شنیدید؟ چه حسی به شما دست داد و بعدش چه کردید؟
من خودم اون شب نیم ساعت قبل از پرواز اوکراینی پرواز داشتم، هیچ وقت یادم نمیره اون عده از آشناها و دوستامون که نمیدونستن پرواز من چیه چقدر نگران شده بودن، و اینکه خودم هم توی این مدت یه سال چند بار فکر کردم که چقدر راحت این اتفاق میتونست واسه خود من بیفته، و اینکه مهم نیست کجای دنیا باشی تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره ما امنیت نداریم.
پارسال روزی که به هواپیما شلیک کردن صبح زود من از اتاق آمدم بیرون و پدرم بدون هیچ مقدمه یا سلام صبح بخیری به من گفتش که یه هواپیما نزدیک فرودگاه سقوط کرده، باور کن کار خودشون بوده، بدون اینکه اصلا هنوز کسی حد زده باشه که این کثافت کاری میتونه کار خودشون بوده باشه. و من انکار میکردم، گفتم نه بابا دیگه اینا کثافت هستن ولی چرا باید این کارو بکنن، تا اینکه اعلام شد کار خودشون بوده و فهمیدیم که وقاحت و کثیف بودن اینا هیچ حد و مرزی نداره. و اون لحظه بود که من بیشتر از هر موقع دیگه از نفس کشیدم چون اینجا ترسیدم.
یک سال از این فاجعه گذشته و ما هنوز نفهمیدیم کی زد، کی زد، چرا زد، کی دستور داد. این خطای انسانی که کردن تو پاچه ما رو کدوم کار کدوم انسانی بود؟ چه خطایی؟ اون جعبه سیاه چی شد؟ چطور از بازماندگان دلجویی شد؟ اصلا شد؟ به خدا اگه شده باشه، آیا کسی جوابگوی این درد بی امان بازماندگان و خانواده ها هست، بود، شد، چی شد؟ چرا من فکر میکنم یکی از اعضای خانوادم رو تو این پرواز از دست دادم و همونقدر دلم میلرزه صبح تا شب به خاطر این قضیه، خصوصا الان که دیگه سالگردش شده؟ چرا واقعا یک عالم سوال بی جواب دیگه داریم. چرا آقا موشک دوم میاره دیگه، چرا زدی اگه خطا بوده فلان بود؟ این دیگه اصلا دیوانه میشه آدم وقتی فکر میکنه به این مسئله. از کی داشتید انتقام میگرفتید شما مردم؟ بعد سه روز تمام با اینکه میدونستن خب حاشا کردن، دروغ گفتن، این دیگه حالا گفتنش دیگه واقعا بعد بگیم ولی این چیزا رو سه روز میشینی تلویزیون حاشا میکنی چرت و پرت. یعنی واقعا اگه اون دستگاه‌های امنیتی کشورهای دیگه پته اینا رو آب نمیریختند، اون بعد اون کانادا، چون که شهروندان کانادا زیاد بودن توی اون پرواز، نمیومد بگه که آقا ما میدونیم که اینجوری شده، تا به امروز اینا داشتن حاشا میکردن. فکرشو بکن. حالا من زیاد درگیر مثلا پیدا کردن عامر نیستم، چون واقعا مشخصه دیگه فرمانده کل قوا مسئول این فاجعه است و ایشان هم کسی نیست جز خامنه ای دیگه. دیگه ایشون دیگه رئیس همه تفنگای مملکته دیگه. شما توی یه فروشگاه هم یه فروشنده یه گندی میزنه، یقه منیجر رو میگیرن، یقه مدیر اینجا رو میگیرن، اونو اخراج میکنن دیگه. هیچ مسئولیتی، یعنی هیچ کس هیچ وقت قبول نکرد فاجعه به این گندگی. بعدم فکر میکنن که تونستن مثلا از زیر داستان در بره. مشمول مرور زمان نمیشه این آیه جمهوری اسلامی. همه چی رو مشمول مرور زمان میکنی، این نمیشه. مردم همه یادشونه وقتی این اتفاق افتاد کجا بودند.
پارسال وقتی که این خبر رو شنیدم من سر کار بودم، اقوام یکی از همکارامونم توی هواپیما بود. اولش یه شوک بود، بعد وقتی مشخص شد که با موشک زدن تبدیل شد به یه عصبانیت، به یه داغ تازه تر، یه داغی که هنوزم تازه است، تا امروز تازه است. و عصبانیت الان خیلی بیشتره به خاطر این همه وقاحت. گلبارون میکنن، اسم شهید میذارن، یادمان میگیرن. فقط تو رو خدا این کارا رو دیگه نکنین. شما که میخواستین خبر تولید کنین، شما که میخواستین یه آدم بیگناه رو بکشین به خاطر منافع خودتون، دیگه اینقدر ما رو احمق فرض نکنین، این کارا رو نکنین، عصبانیتمون رو بیشتر نکنین، داغمون رو تازه تر نکنین، زخم رو بزرگتر نکنین، نمک نپاشین رو زخممون، خفشین.
چه زندگی که شما بر ما درست کردید که ما هر هفته باید بیام اینجا در مورد فاجعه‌ای که بر سر ما آوردید حرف بزنیم. واقعا ما چه گناهی کردیم ایرانی شدیم تو اون کشور دنیا آمدیم؟ هزار تا اتفاق احمقانه خنددار تو مملکت هفته پیش افتاده. من واقعا تا اینجای برنامه من جرأت نمی کنم که از این موضوع مهم بگذرم و به چرت و پرتای سیاست مداران جمهوری اسلامی در هفته گذشته بپردازم و بخندیم و جوک بگیم و این حرفا. یه جور واقعا احساس مسئولیت میکنم نسبت به این داستان. شما نمیکنین؟ یادآوری داستان این که آقا هر سال ما باید یاد این عزیزان رو گرامی بداریم، به خودمون، دنیا، جمهوری اسلامی یادآوری کنیم که داداش تو زدی، یا آیه جمهوری اسلامی تو زدی، بد زدی، بیگناه زدی، هیچ کی هم یادش نمیره، باید حساب پس بدی. هوا به ما بندازی زندگی مردم نابود کن، بر راست راست را بری بگی اقتدار منطقه‌ای دارم، اقتدار. شما که بون برای اهل بیت و ایناتون هزار سال پیش یارو نمیدونم چی شده بیه سوگواری میکنی آی ملت فلان، یعنی واقعا چیزی روتون میشه؟ برای مردم بی‌دفاع خودتون هیچ اهمیتی قائل نیستین. گلباران کردم؟ غلط کردین. بعد چیکار کردید؟ حالا این آقا اینا همه حافظه تاریخی ماست، فکر نکن شما برداشت چیکار کردید؟ آقا سپاهی ها رو مأمور کردید تشییع جنازه؟ آخه کی این کارو میکنه؟ تشییع جنازه کسی رو که کشتی گروگان گرفتی، امنیتی خاکشون کردی. اصلا یک وضعی بود آقا پارسال، یادتون نیست؟ زیر تابوت همه این بند خدا رو خانواده ها اصلا پشت بودن، سپاهی ها گرفته بودن. آقا اینا کیان؟ انگار نه انگار که ملت خانواده دارن، میخوام خداحافظی کنی. تو که حالا کشتی زدی فلان، که آقا بذار یارو با عزیزش جوری که میخواد خداحافظی کنه بکش کنار دیگه، چه خبرته؟ اونم شما نذاشتی اتفاق بیفته، خداحافظی درسته ملت بکنم با عزیزان. این از خانواده ها یه بازمانده چه در ایران چه در خارج از ایران خصوصا کانادا دارن تمام تلاش خودشون رو برای حقشون میکنن و باید حمایت بشن خیلی به نظر من. ولی این کاری بود که تو کردی آیه جمهوری اسلامی. میشنوی صدای منو آیه جمهوری اسلامی؟ حالا صدای پیرمردی رو بشنو که دیروز در فرودگاه در اجتماع بازماندگان حرف زد. گوشتو باز کن آقای جمهوری اسلامی، باز کن اون گوشو.
سال گذشته در همین موقع آخرین قدمهاشون رو روی کره خاکی زمین گذاشتن. ما آمدیم که قدمگاه اونها رو گلباران کنیم، آمدیم که جنایتی رو که علیه بچه های ما و علیه خانواده های ما اتفاق افتاده محکوم کنیم، نه به همه اونهایی که این انسانهای مظلوم بی دفاع بی گناه رو با موشک از هوا به زمین انداختن، با نقشه عامدانه جنایت کردن. من بر جنایتکارا، نه بر همه جنایتکارا.
برنامه تمامیت این برنامه تا آخرش تا اینجاش به این مرد که صداش رو شنیدید تقدیم میشه به تمام بازماندگان این حادثه وحشتناک. هر سال همین موقع همین کار رو خواهم کرد، هر سال این موقع سال این برنامه به شما تعلق داره که عزیزانتون رو از دست دادید. به افتخار زندگی آقا خانم، به افتخار روزی که حق به حقدار برسه. دیگه ببخشید، دیگه وقتم کم بود و این کاری بود که تونستم بکنم با این وقت. این کاریه که من میکنم، کار من اینه، کاری که از دستم برمیاد. هوای بغل دستی تو داشته باش رفیقم.